لیبرالیسم و بشرشناسی مارکسیسم و بشرشناسی فاشیسم، نمیگه یه بشرشناسیه. وقتی بشر تعریفش فرق کرد، حقوق بشر لیستش فرق نمیکنه؟ چرا نکنه؟ اصلا منطقی تری از چیه؟ وقت میبینید تو اون انسان شناسی فلان عمل کثیف میشه جزء حقوق بشر. ها؟ جزء حقوق بشر اصلا. در این بشر شناسی، در این انسان شناسی، در این مکتب حقوقی این حق بشر نیست، حد بشره. این نفی انسانیت، نفی بشره. اونجا جزء حقوق انسانه. او بهش میگه کرامت انسان، این میگه این رزالته، این کرامت نیست. و یه حقوقی ما قرارش قائلیم، او برای اون نفی میکنه ازش. حق کرامت معنوی. آقا ما برادران خواهران، حرف ما اینه. این حرف ما نه، حرف هزاران نفر از حکمای بزرگ الهی در طول تاریخ آمدن. این امر بدیهی، مثل بدیهی که تعریفی که از انسان تو ارائه میدی تمام علوم انسانیت رو متحول میکنه، بر همه اساس میره جلو. این جمله غلطه؟ این جمله غلطه؟ یعنی اگه دوستان هر کسی جمله رو غلط میدونه بگه غلطه و بگه چرا غلطه. هر تعریفی که شما از انسان ارائه بدی، یعنی بسته به نوع انسان شناسی شما، تعریفی که از حقوق انسان، حقوق بشر ارائه میدی، حقوقش، وظائفش، سعادتش، شقاوتش، متناسب با همون تعریفی که از انسان دادی، این غلطه؟ نه حالا این اول اینو بگو اور بذار الان اول سوال منو جواب بده. ها بگو. درسته. از جدید نه، همین جدید و قدیم هم نه، حالا راجع به اینا من صحبت. بله خب درست. بله بله بله. بشه اگر شد که قبوله.
بشه اون جنبه تعادلش شکل نمیره.
درد نداره. شما فکر کردید؟ آره باشه. اصلا ما اگه بتونی باطلش بکنی، شما اگر ثابت بکنی که انسان شناسی اسلامی باطل است، یعنی برهان عقلی بیار، دلیل بیاری، ثابت کنی این باطل است. نه ای که این باطل است چون با لیبرالیسم نساخ باطل است. ولی ثابت کن باطل است. بنده همینجا سند محضری اسلام رو به کلی خواهیم گذاشت کنار. شما فکر نکن که ما میگیم آقا ما یه انسان شناسی اسلامی داریم چون بالاخره اسلام برامون مقدسه. حالا ولو مثلا یه انسان شناسی اسلامی غلط هم هست، یا ولش کن آقا، زیر سبیل رد کن، اسلامه دیگه، چیکارش کنیم؟ ولی تو علم، تو علوم مارکس علمی ثابت کرده انسان اینه. ما به احترام اسلام، با اینکه حرف فروید درسته، ولی اسلام رو اصلا ما همچین، اتفاقا من یک ساعت دارم حرف میزنم که همچین برداشتی نکنید. ما داریم میگیم آقا گزارایی که فروید راجع به انسان آورده هر چی که هست خوب و بد، ما بحث اینجا اصلا بحث مقدس و نامقدس نیست، بحث درست و غلطه، بحث درست و غلطه، بحث دلیل و فقدان دلیله. شما میگی که آقا یه نظریه اومده، بعد نظریه جدیدتر، بعد نظریه، اولا جدید و قدیم. یک افسانه دیگه هم به شما بگم تو مباحث علمی. آقا ما مفهوم قدیم و جدید دلیل بر درست و غلط هست یا نیست؟ نیست. ولی جا افتاده تو ذهن همه. شما فکر میکنید که اگر اول این اومد، بعد یک کسی اومد یه چیزی دیگه گفت، بعد یک کسی اومد یه چیزی دیگه گفت، حتما این سومیه خیلی، چون جدیدتره، این حتما خیلی درسته، درست‌تره، قوی‌تره، دلیلش بیشتره. اون که قدیمیه نه. طرف گفت آقا 3000 سال پیش هم میگفتن دو دو تا چهار تا، حالا هم با دو دو تا چهار تا؟ یا حالا حداقل دو دو تا پنج تا. بالاخره پیشرفت کردیم. ما باید بفهمیم سنت و تجدد، نو و کهنه کجا معنا داره. دوست عزیز، شما راجع به هر چیزی به صرف صفت جدید آوردن نمیتونید درست بودنش رو ثابت بکنید. جدید و قدیم یه بحثه، درست و غلط یه بحث دیگه است. بسا حرف جدید که غلط است، بسا حرف جدید که درست است، بسا حرف قدیم که مزخرف است، بسا حرف قدیم که درست است. اصلا شما وقتی چیزی میگن آقا ببینم این تاریخش کی بوده، این تاریخ مصرفش اینا چیه، من دلیل ازت نمیخوام، تاریخشو بگو، منقضی نشده باشه یه وقت. این علمه، این علمیه. علمی یعنی دانشگاه، یعنی این که بگه آقا هر کس هر چی گفته، میخواد 2000 سال پیش گفته باشه، میخواد همین دیروز گفته باشه، دلیل بیار. ما نوکر دلیلیم. ما به زمان چیکار داریم؟ مگه علم تقویمه؟ بله در تکنولوژی و گوش کنین اینو، یه جاد قدیم و جدید داریم، اینو قاطی نکنین با اون. اگه گفتی کجا قدیم و جدید داریم، شما خودت بگو. آره خب چرا تکنولوژی جدید از قدیم بهتره؟ یعنی درست تره، بهترش یعنی کارآمدیشو کار ندارم، چرا درست تره؟ احسن، خیلی خب، پس اگه نمیدونی پس دیگه حرف ما رو زدی. ببین ما در تجربه ما، بفرما کی بود؟ خب باید یه جوری بشه که ببینی من میارم. بگید من دارم شما رو میبینم. بگید بفهم. چه سوالی؟ درست. خب چیه راه حل الان؟ راه حل چیه؟ نه ببینید، ما گزاره ها رو راجع به انسان گفتیم چند دسته است؟ نه شما نگید دیگه، نرسونید. من باوش ایشون دارم صحبت کنم. یه میشه یکم بیایی برتر من ببینم تو گزاره های همونجا خوبه همونجا خوبه. گزاره ها راجع به انسان چند دست است تو صحبتی که ما گفتیم؟ نه سوالات منو جواب بده تا من سوالاتو جواب بدم دیگه. ما گفتیم راجع به انسان در انسان شناسی چند نوع انسان شناسی داریم؟ آره نه غیر از مکتب. بله چند تا؟ پس چند تا؟ چیه؟ عقلی؟ خیلی خوب، اگه همین رو درست گوش کرده بودید این سوال رو نمی پرسیدید. ببین یه وقت میگه که آقا شما دو تا نکته الان گفتید، یه وقت میگه که نسبتی گوش کنید، دو تا نکته گفتن هر دوش مهمه. یه نکته شو من فکر میکنم جواب دادم، یعنی تو توضیحات قبلیم بود که ما اگر یه مکتبی آمده راجع به انسان داره یه ادعایی میکنه، اگر ادعای عقلی یا تجربی است ما با دلیل عقلی تجربی باش بحث میکنیم، درست شد؟ این اسلامی غیر اسلامی ما با اینجا بحث نمیکنیم. اگر داری ادعایی میکنی که استدلال عقلی تجربی پشتش نیست، میگی من چون فروید گفته اینه، ما فروید رو قبول داریم، اون که میگه من مارکس رو قبول دارم، اون میگه اگه اینه دیگه، یعنی بحث تعبد به اشخاص شد، اونجا تو نمیتونی از من توقع داشته باشی. منم میتونم بگم به قول شما بندم تعبد به فلان دارم. البته ما معتقدیم برای تعبد به پیامبران دلیل عقلی داریم، یعنی ما تعبد غیر عقلانی نداریم، ولی اینا دارن. اما مسئله دوم که شما الان فرمودید، گفتید که نسبتی بین انسان شناسی و حقوق انسان وجود نداره. حالا ببینیم این حرف درسته؟ منبع حقوق بشر کجاست؟ چیه؟ یعنی ما چجوری باید بفهمیم که بشر چه حقوقی دارد چه حقوقی ندارد از نظر خود شما؟ نه سوال من رو خواهش میکنم جواب بده، میخوام پیش بریم. تو خیلی سوال مهمیه. از نظر شما چگونه میشه فهمید که بشر چه حقوقی داره یا نداره؟ احسنت، خب حرف خود تو پس گرفتی به همین زودی. جواب سوال منو داده، ولی جواب خودتو داده دیگه، جواب منو که نگفتم بده. نه اتفاقا اگر خب اگر توی مکتبی، نه ببینید اگر توی یک مکتبی اینجوری باشه که شما میگید بله حرف شما درست، یعنی توی یک مکتبی یه تعریف از انسان بده که این تعریف تا این قده، بعد شروع کنه یه فهرستی از حقوق اینا بگه برای بشر که اینا نسبتی با تعریف بشر نداشته باشه. ما اینو که گفتیم نه، اون همون جمله‌ای که شما گفتید درسته، من همون درسته رو میگم درسته، این دومیشی که غلطه نمیگم درسته. درسته چیه؟ درسته اینه که اگر شما تعریفی از انسان ارائه دادی، فهرستی که برای حقوق بشر و وظایف بشر مینویسی مناسبت دارد، به طور منطقی باید مناسبت داشته باشه و داره با تعریفی که از انسان دادی. اگر شما گفتی که ببینید من مثال بزنم، اگر شما انسان رو اینجوری تعریف کردی، انسان کیست؟ یه موجودی است 50 60 سال زندگی میکنه و بعد نابود میشه. خب معرفت حقیقی او تجربه است، تنها راه معتبر برای درک حقایق برای او تجربه است، یا مهمترینش تجربه است. درست شد؟ منبع معرفتش هم اینه. وقتی انسان موتور حرکتش، یعنی تمام انگیزه هاش در رفتارهای فردی و اجتماعیش چیه؟ لذت طلبی غریزی است. یه موجود سود محوره، فایده محوره. حالا از شما سوال میکنم، این تعریف از انسان یک نوع انسان شناسی دیگه؟ شما وقتی بخواید برای این انسان بگی که سعادت و شقاوتت در چیه و بعد نتیجه بگیرید چه چیزایی به نفع تو چه چیزایی نیست، بعد تعریف کنید تکامل تو در چیه، شما تکامل انسان رو با این انسان شناسی چجوری معنا میکنی؟ انسان کامل کیه؟ انسانی که بیشترین لذت را، بیشترین لذت را با کمترین محدودیت در کوتاه‌ترین مدت به دست بیاره، این میشه انسان کامل. خب این تعریف انسان کامل میشه دیگه، این تعریف کماله. حالا برای یه انسان میخوای جامعه شناسی بنویسی، چجوری بنویسی؟ جامعه میشه ترکیبی از همین جانور، یه جنگلی پر از همین جانورها، میخوای جامعه شناسی کنی، میخوای جمع اینا رو بشناسی. درست شد؟ روانشناسی چی عذاب در میاد؟ شناختت از این آدم چیه؟ این هیچی، ما فقط رفتارگرایی، ما بیرون نگاه میکنیم، تجربه میکنیم، در برابر گشنه که میشه پنجول میکشه، سیر که میشه فلان میکنه، وقتی تحریک جنسی میشه اینجوری میشه، وقتی نمیشه تو اینو داری میبینی دیگه، اینم روانشناسیت میشه. میگه آقا احساسات چیه؟ میگه آقا یه قده‌ای شیمیایی، یه قده‌ای از هورمونایی داره، این که بهش میگید عشق، اینا محصول یه مقدار هورمون و قده و ایناست، یعنی عشق رو با سکس با مسئله جنسی قاطی میکنه، فکر میکنه همه عشق اینه. البته از نظر اسلام شما بدونید مسئله سکس و شهوت چیز بدی نیست، باید در جای خودش در چارچوب اخلاق قرار بگیره، وقتی از چارچوب عقل و اخلاق و عدالت بیرون میاد میشه منفی، و الا تو چارچوب اخلاق و انسانیت هم شهوت هم غضب همه اینا نعمت و خیره، ما اینا رو منفی نمیدونیم، همش لازمه. انسان هم حقوق جنسی داره، حقوق شهوت داره، حقوق حق زندگی، حق همه اینا حقوق بشره. متعهد حقوق رو برای کدوم بشر داری تعریف میکنی؟ یه وقت میبینی یک حقی بر اساس یه تعریف از بشر شد حق بدون قید و شرط، طرف میگه که اگر مبنا، حالا ببینید بر اساس این انسان شناسی مکتب اخلاق چی میشه؟ ها اخلاق چی میشه؟ اصلا خیر مساوی با لذت، هر چی که لذت میبرم خوبه، هر چی لذت نمیبرم بده، بنابراین اخلاق طبیعی یک مسئله، یک مقوله نسبی شخصی. ها بعد چون جمعی زندگی میکنیم، او از یه چی لذت میبره، من از یه چی لذت میبرم، با هم تضاهم پیدا میکنیم، نوبت قرارداد اجتماعی و دموکراسی و پروتکل میرسه که همدیگر رو پاره پاره نکنیم، همدیگر رو تحمل کنیم، بتونیم زندگی کنیم دیگه، لذت بیشتر زحمت کمتر شعار ماست دیگه. خب مکتب حقوقی بر اساس این انسان شناسی چی میشه؟ چیا میشه جزء حقوق بشر؟ هر چی که برای تو سود و لذت داره جزء حقوق توست. خب این مکتب حقوق بشری شد بر اساس اون بشرشناسی، درسته یا نه؟ از هر چی که انسان لذت میبرد این حق اوست، مستحق اون جزء حقوق بشره و هیچ کس نباید جلوشو بگیره. آزادی هم همینطور تعریف میشه. ما قرار بود سوال کتبی رو جواب بدیم، همش صرف سوال شفاهی شد. ببینید آزادی تو این مکتب چطور معنا میشه؟ آزادی میشه چی؟ آزادی حد اکثری برای لذت حد اکثری. عدالت چجوری معنا میشه؟ عدالت چجوری معنا میشه؟ باز یه عدالت صرفا مادی به این معنا که چجوری تقسیم کنیم فرصت‌ها رو برای که بیشتری ها بیشترین لذت رو ببریم و الا اقلیت که نمیتونن بر اکثریت بالاخره زورشون بیشتره. علوم سیاسیش چی میشه؟ لیبرال دموکراسی. اقتصادش چی میشه؟ اقتصاد سرمایه‌داری. میگه آقا این عبارتای ایناست، آقا اینا رو من نمیدونم شما اینا رو میخونید نمیخونید، درست دقت میکنید یا فقط امتحان میدید؟ دقیق این عبارتای تعریفای ایناست بر اساس داروینیسم اجتماعی تو نظام اقتصاد توسعه سرمایه‌داری. میگه آقا مسابقه قدرت است، همینطور که توی تکامل داروینی گفتن اونهایی که لیاقت بقا ندارن از بین میرن و کی باقی میمونه؟ اقوا. این آوردن فرمول تو اقتصاد توسعه سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری همینه. میگه هر نوع نظارت و دخالت اخلاقی حکومتی به نام عدالت مانع توسعه است. دین و اخلاق از اقتصاد جداست، چون اقتصاد از نظر اینا سود حد اکثریه، باید هم دین و اخلاق از اقتصاد جدا باشه. اقتصاد سکولار همینه، دین از سیاست جداست. چرا سیاست جداست؟ برای که سیاست فن قدرته، دین که بیاد هی میگه واجب، حرام، اخلاق، عدالت، انسانیت، این دیگه موی دماغ سرمایه‌دار و سیاست مداره. بنابراین حتما دین و اخلاق باید از سیاست و اقتصاد جدا باشه. آقا این مجموعه بر اساس این انسانشناسی رفته بالا، حقوق بشرش هم همین میشه. حالا آمدی تعریف دوم از انسان، تعریف انبیا از انسان. انسان موجودی است ابدی، نه 50-60 ساله. انسان موجودی است جسمانی روحانی، نه فقط جسمانی. انسان دارای فطرت الهی است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرت الهی دارید همتون. انسان موجودی انتخابگر است، حق انتخاب داره، مجبور نیست، نه به جبر طبقه، نه جبر جنسیت، نه جبر غریزه، نه جبر لذت، بر همه این جبرها میتونه غلبه کنه. انسان موجودی انتخابگر است. انسان موجودی است ملکی ملکوتی. انسان مسجود فرشتگان است، میتونه مسجود فرشتگان باشه. حتی بعضی فکر کردن میگن انسان مسجود فرشتگان است، اگر مثلا ما و شما، فرشته‌ها هر روز دارن به ما و شما دارن سجده میکنن. انسان اشرف مخلوقاته، انسان مشرف مخلوقاته، نه ما که. انسان نما رو که نگفتن اشرف مخلوق، انسان اشرف مخلوقاته. که تمام تمام عالم مگه خبر نداره خدا برای ما ساخته؟ نه آقا، تمام عالم هدف از خلقت این عالم و تمام عوالم و اتفاقاتی که میفته تولد، تولید و تربیت انسان کامل الهی است. نه هر کسی که دو تا پاش را میره ولی تفاوتی با حیوانات نداشته باشیم. انسان اونه. خب اگه آمد انسان شناسی اینجوری تصویر شد، انسان موجودی است ابدی، الهی، جسمانی، روحانی، دنیوی، اخروی، ها؟ صاحب اراده، قدرت انتخاب، عقل قدسی و الهی، هم تجربه، هم عقل، هم شهود، هم وحی. حالا شما میپرسم تعریف کمال در این انسان شناسی چی میشه؟ دیگه تعریف انسان کامل، انسان پرخور، انسان مقتدر، انسان مقتدرتر، انسان ثروتمندتر، ها، انسان بیشتر لذت برنده، این دیگه تعریف انسان کامل نیست. انسان کامل معنی سعادت عوض شد، معنی شقاوت عوض شد، معنی کمال و انحطاط عوض شد، معنی انسان عوض شد. وقت اقتصادش هم چیه؟ فقط تکاثر ثروت به هر قیمت رو هدف نمیگیره. آقا اسپنسر جان پدر جامعه شناسی، از پدران جامعه شناسی مدرن رسما میگه، میگه اینایی که میگن به فقرا تو جامعه باید کمک بکنید، نگذارید فقرا زیر پای سرمایه‌دارا له بشن، اینا جلوی تکامل جامعه رو دارن میگیرن. این عبارت اسپنسره. خب این برهان عقلیه یا تجربه است؟ این چیه؟ هیچی آقا، یه چرنده داری میگی. ما تا چون تو اسپنسری ما هم گفتیم چش اسپنسر فرمود، علم دیگه. بعد که یه آیه روایتی گفت آقا نه این نیست، دعوای علم و دین شد. علم شد این گزاره اسپنسر، این علمه. دینم شد اون گزارهی که میگه چی؟ خداوند بفرماد به بشر که چی؟ که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما انسان نمیشید الای که از آنچه که دوست دارید برای خدا بگذرید و انفاق کنید و بدید به اونایی که ندارن. وقتی اینجا آقا دعوای علم و دین شد، علمش کو؟ کو علم؟ اسپنسر؟ علمه دیگه، خودش علم هستن، تجسم علمه. چی فرمودن؟ شون فرمودن که اگر عدالت رعایت بخواد بشه بگید عدالت و حقوق و ضعفا اینا، خودشون فرمودن، بل دولب مبارک فرمودن که اگه این کارا رو بکنید تکامل جامعه نمیشه. تکامل جامعه چیه؟ تکامل جامعه اوصاف سرمایه‌داری، این شد تکامل. آقا این تعریفت از تکامل غلطه، نه عقلیه نه علمیه نه تجربیه، این تعریف ماتریالیستیه. حالا از شما سوال میکنم، انسان شناسی الهی وقتی آمد اقتصادش با اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد کمونیستی یه جایی شبیه ها، نمیخوام بگم همش سراسر تضاده، اما یه جایی تفاوتای اساسی داره. جامعه شناسیش هم یه جایی تفاوت میکنه، یه جایی علوم سیاسیش هم تفاوت میکنه، یه جایی نوع دموکراسی و مردم سالاریش هم تفاوت میکنه، حقوقش هم تفاوت میکنه. البته حقوق بشر یه مشترکاتیه بین اسلام و لیبرالیسم و مارکسیسم، یه چیزایی رو هممون جزء حقوق بشر میدونیم، همون جایی هم استدلالمون با هم فرق میکنه. هدف حقوق در اسلام با هدف حقوق و مبنا و فلسفه حقوق در لیبرالیسم و مارکسیسم با هم متفاوته. آقا حقوق مگه علم حقوق گفته این، فقه شما گفته این، کدوم علم حقوق؟ ما علم حقوقی نداریم اصلا، مکاتب حقوقی هست. خیلی خب اون مکتب حقوقی اینو گفته، چرا گفته؟ دلیلشو بیار، بر اساس کدوم انسان شناسی حرف رو زدی؟ باید اون رو ثابت میکنی. بنابراین تناسب قطعی علمی وجود داره بین نوع تعریف شما از انسان و حقوقی که برای بشر تعریف میکنی و علوم انسانی که براش مینویسی. جامعه شناسی تغییر میکنه، روان شناسی تغییر میکنه، اقتصاد تغییر میکنه، تعریف توسعه، تکامل، پیشرفت تغییر میکنه. برای انسان مجبور داری برنامه می‌ریزی یا برای انسان مختار؟ برای انسان الهی داری برنامه می‌ریزی یا برای انسان مادی محض ماتریالیستی؟ قرآن می‌فرماد که الهمها فجورها و تقواها. این انسان شناسی قرآنیه، میگه خداوند به هر انسانی الهام کرده، راه درست و غلط رو بهش الهام میکنه، بهش میفهمونه که چه راهی انسانیست به چه راهی انسانی نیست. یعنی تو قدرت تشخیص فجور و تقوا رو داری. انسان موجود احمقی نیست. قرآن میفهمد منکم من، یه عدهتون کافر میشید یه عده شاکرید، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد کافر بشه، هر کی میخواد مؤمن میشه. داری هر تصمیم میگیری داری در مورد خودت میگیری. البته حق نداری فضای جامعه رو خراب کنی، ولی خودت هر بلایی سر خودت میاری، خودت داری میاری. انسان شناسی قرآن میگه انسان موجود مختاره. انسان شناسی قرآن میگه به انسان فجور و تقوا الهام شده. انسان شناسی اسلام میگه که ان الانسان لفی خسر. انسان داره مدام ضرر میکنه، در خسارته. فقط یه استثناء داره، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. جز اونهایی که ایمان آوردن به خدا و قیامت و عمل صالح میکنن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یه تعریفی از انسان، از شقاوت و سعادت انسان، از خسارت و سود انسان. آقا آخه این تعریفای قرآنی روایی، حالا از این خیلی هزاران بار تو جزئیات وارد شده، ما تو روایات تو آیات اینا داریم، اونایی که حالا سند روایت درسته و فهمیدم درست بشه. آقا چرا اینا اولا کجاش اینا خلاف عقله، کجاش خلاف تجربهش؟ همه اینا عقلیست، بسیاری از اینا تجربیست، بسیاریش هم بخشش هم که فرا تجربیست باز عقلیست. شما انسان رو وقتی اینجوری تعریف کردی، علوم انسانیت اینوری میره بالا. ها؟ بعد اقتصاد و تعلیم تربیتت هم اونوریه. تعریفت از حقوق بشر هم همونه. وقتی انسان رو اینجوری تعریف کردی اینوری میره. مشترکات هم البته زیاد داره. حالا اینه که خود اونا قبول دارن، جالبه اونا قبول میکنن اینجا قبول ندارن. خود صاحب مال در اروپا قبول داره ای رو، خودشون میگن آقا ما علوم انسانی نداریم اصلا، ما مکاتب اپیستمه های مختلف داریم در باب انسان شناسی، بر مبنای این مکتب اینه، اینه بر مبنای این مکتب هم اینه. اینجا میگن آقا نخیر، اینا علمه، شما اگه حرف بزنی غیر علمی شد. حالا شما میفرمایید که اگر کسی دیگه آمد یک مکتب دیگه رو داشت، طبیعتا یه حقوق بشر دیگه تعریف میکنه. بله همینطوره، همینطوره. ولی ما میگیم بعد میام حالا یه وقت بخوایم باهاش صحبت کنیم، اول از حقوق بشر باهاش صحبت نمی‌کنیم به صحبت، اول از تعریف خود بشر شروع میکنیم به صحبت، بعد میایم راجع به حقوق بشر با هم بحث میکنیم. اما شما حق نداری به من بگی چون او اینو گفته او علمیه تو دینیه، حالا شد دعوای علم و دین. چرا اینو میگی؟ نه خیر آقا، اختلاف دو تا مکتب حقوقیه، مکتب انبیا، مکتب توحید و مکتب الهادی، مکتب ماتریالیسم، اینا دعوای علم و دین نیست. اگه علم دعوای دو تا دیدگاه علمیه، اگه مکتب دعوای دو تا مکتبه، چجوری داوری کنیم؟ او بحث دیگریه. ما برای داوری عقل داریم، تجربه داریم، شهود داریم، ما هم نمیگیم که شما اصل دین رو با استناد به قرآن ثابت کن. ما اصل دین رو و نبوت رو با عقل میپذیریم. وقتی پذیرفتیم و بعد به نسخه او عمل کردی، دیگه این غیر عقلی نیست. یک عمل به نسخه است، این عمل کاملا عقلانی است. من متاسفانه با اینکه واقعا اینو گذاشتم جلوم که فقط مقاله ایشون رو بخونم، بازم متاسفانه نشد. اگه مطلب ایشون رو میخوندم از اون چیزی که من گفتم خیلی مفیدتر میبود. به نظرم 7 8 10 تا 12 تا چقدر کتاب ازشون چاپ شده، مجموعه مقالاتی بوده که ایشون 20 سال پیش همین حرفا رو داشته میزده. وارد این عرصه ها شده، تو سینما، تئاتر، هنر، علوم انسانی بحث کرده. ایشون هم تنها نبود، کسان دیگه هم بودن. اینقدر تهمت زدن، فحش دادن، همون موقع مقاله می‌نوشتن. اینا از جبهه اومدن، حالا از جبهه اومدن با اسلحه ها می‌خوان بیان علوم انسانی درست کنن. فاشیستا اومدن، ریشوا اومدن، حزب الله ی اومدن. نمی‌دونم چی ها، هم ده دوازده از این فحشا بودن که قطار پشت سرم. بابا اونجا چرا گوش نمیکنی؟ چرا نمیخونی؟ چرا به سوالا جواب نمیدی؟ به شما بگم، میدون مینای من گفتم در جلسه دیگه، گفتم میدون مینای تهران هزار بار از میدون مین فکه خطرناکتر و ناجوان مردانه تره. میدون مین فکه پای آوینی رو قطع کرد. میدون مینای تهران رو توی دانشگاه علوم انسانی و فضاهای به اصطلاح روشنفکری بی سواد ما قلم او رو قطع کرد. اونا اون قدمش رو قطع کرد، یه قلمش رو قطع میکرد. من خواهش میکنم از شما برادران و خواهران، اصلا تعصب برای اسلام ما نمیخوایم. کتاب بخونیم، از اولم از مبنا شروع کن، بیا با بالا. شما میگی تفاوت حقوقی بین زن و مرد. اولا تفاوت حقوق و وظیفه بین زن و مرد تقریبا در همه نظام‌های حقوقی، در اکثر قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی دنیا وجود داره. ثانیا هر تفاوتی نه خوب نه بده، هر تفاوتی تبعیض نیست. تفاوت حقوق متناسب باید باشه با تفاوت اختیارات و وظائف. تفاوت حقوق و وظائف باید متناسب باشه با تفاوت انسان‌ها با هم دیگه. ما حالا در جواب سوال خواهر محترممون که اینو فهمیدن عرض بکنم، زن و مرد به لحاظ جوهر انسانی، گوهر انسانی یکی اند به نص صریح قرآن و روایات، و لذا در اکثر قریب به اتفاق حقوق و وظائفشون هم کاملا یک، در 90-95% یکی، هیچ تفاوتی با هم ندارن، چه در عبادات، چه در وظائف سیاسی اجتماعی، چه حقوقشون، چه خیلی از مسائل. میمونه یه 5% تفاوتایی که بین بعضی از وظائف زن و مرد و لذا بین بعضی از اختیارات و حقوقشون هست. این تفاوت گوش کنید یه عبارت رو، تفاوت حقوقی اگر متناسب با تفاوت حقیقی باشه کاملا عادلانه است، به نفع هر دوه. اصلا اون نظام حقوقی که میخواد عیناً مرد کپی زن کپی مرد، این اولا خدمت نکرده، خیانت کرده. ثانیا کسی که تفاوت حقیقی رو در بعضی جهات نبینه بین مرد و زن، آقا چرا مثلا در اسلام تأمین مخارج زندگی بارش افتاده رو دوش مرد؟ زن میتونه فعالیت اقتصادی بکنه ولی وظیفه نداره. از اون طرف ارث، حق ارث مرد پسر دو برابر دختر، مرد دو برابر زن. خب آقا اینا رو شما کنار هم بگذار. اگر وظیفه‌ای که از تو خواسته با حقی که به تو داده تناسب نداره، یعنی به هر دوی شما حقوق یکسان داده، حقوق یکسان که هست، حقوق مساوی یکسانه، اما شبیه، اگه به هر دوی به زن و مرد 100% وظیفه مشابه قرار داده ولی حقوق غیر مشابه قرار داده، این ظلمه. مثل که به یک دونده بگی اینجا وایستا، به یکی بگی اینجا وایستا، بعد بگی حالا بدو، هر دوتونم این خط پایان یکیه، این ظلمه. اگر به عکس وظیفه ها متفاوت بود، وظیفه ها یکی بود، اختیارات متفاوت بود، ظلمه. اگه اختیارات یکی بود، وظیفه متفاوت بود، بازم ظلم بود. در 95% حقوق و وظائف زن و مرد عین هم، هیچ تفاوتی بینشون نیست در فقه اسلامی. در اون 5%، در اون چند درصدی که اختلافه، این تفاوت حقوقی به خاطر تفاوت حقیقیه که بین زن و مرد وجود داره. مرد و زن یک موجودی که فقط توی جنسیت با هم تفاوت دارن، فقط اون یکی در نحوه تولید مثل و کارکردشون تو تولید مثل با هم فهم، فقط این نیست. تفاوت جسمانی با هم دارن، تفاوت در روانشناسی با هم دارن، تفاوت در نوع زیبایی شناسی هاشون با هم دارن. و این تفاوت یه جا در یک مواردی زنان از مردان قوی ترند، در یک مواردی مردان از زنان قوی ترند، و خداوند این تفاوت رو ایجاد کرده تا زن در اون مواردی که زن ضعیف‌تر از مرد، به مرد تکیه کنه و محتاج باشه، در مواردی که مرد نیازمنده و ضعیفه به زن محتاج باشه و تکیه کنه، و این دوتا همدیگر رو در اون مواردی که با هم تفاوت دارن کمک کنن، تکمیل کنن، یه جایی او به او تکیه بده، یه جایی او به او. هزینه زندگی اقتصاد خانواده رو گذاشته به دوش مرد، بله. به زن نگفته تو حق نداری فعالیت اقتصادی کنی یا تو حقوق اقتصادی نداری. به زن گفته زن حقوق اقتصادی دارد، حق فعالیت اقتصادی هم دارد، وظیفه اقتصادی ندارد. چه امتیازی بالاتر از این؟ به مرد میگه تو تأمین معاش و اقتصاد خانواده، مسئول تأمین اقتصاد خانواده ای؟ حالا که کل بار اقتصاد خانواده با تو هم هست، از اون طرف ارث تو دو برابر زنه، ارث تو بیشتر از اونه. اما معنیش این نیست که تو ارث برادر خودت تنهایی بری بلنبونی بخوری. آیه مرحوم علامه طباطبایی که دانشگاه شما به نام ایشونه، کاش تفسیر المیزان رو بخونید ببینید هزاران گزاره تو این تفسیر ایشون آورده که میتونه علوم انسانی رو زیر و رو کنه، متحول کنه اقتصادتون، علوم سیاسیتون، جامعه شناسیتون رو. کاش یک کسی میرفت گزاره ها رو در می آورد. ما فقط اسم دانشگاهمون علامه طباطباییه. ایشون یه جا میگه که آقا تو همین سهم ارث شما درست نگاه کن. خیلی خب، فرض کنین ثروت زمین به سه بخش تقسیم میشه، دو سومش تو تقسیم ارث از نسلی به نسلی، دو سوم مسئولیتش به مرد سپرده میشه، یک سومش به زن. این در تصدیه، در نگهداریه، در مسئولیته، در مقام مصرف چه اتفاقی میفته؟ یک سومی که مستقیم به دختر میرسه مال خودشه، بدون هیچ وظیفه اقتصادی در مورد خانواده. البته اخلاقا زن نباید بگه اینا مال خودم و من به خانواده نمیدم، خودم تنها تنها میخورم. ولی اون بحث اخلاقی و عاطفیه. به لحاظ فقهی اون سهم ارث زن متعلق به خودشه، وظیفه نداره اون رو خرج خانوادش، خرج شوهرش و بچه‌هاش بکنه، وظیفه فقهی نداره. درست شد؟ بنابراین این یک سوم مصرفش به لحاظ فقهی در اختیار زنه. اما اون دو سومی که به مرد میدی مصرفش در اختیار مرده؟ نه، اون مرد باید زندگی رو تأمین کنه. زندگی تأمین کنه یعنی چی؟ یعنی خانومشو، یعنی زن رو و بچه هاشو باید تأمین کنه. اگه فرض کنیم اون دو سهمی که به مرد میرسه، این مرد اینقدر نامرد باشه که نصف نصف بخوره، یعنی نصفشو خودش تنهایی بخوره، نصفشو بده به خانوادش، اگه اینم بشه تازه شد یک سوم که زن مال خودش بود، یک سوم هم باز رسید به خانواده، ها؟ شد دو سوم، یه سوم میمونه برای او. تازه اگه این کارو بکنه، که اصلا نمیتونه بکنه، چون اصلا اگر قراره، فرمودن مهمترین چالش یا چالش های علم اسلامی و علم سکولار چیست؟ فکر میکنم روشن شد. اولا علم سکولار و اسلامی رو ما تعریف کردیم، گفتیم علم اگر به مفهوم گزاره عقلی و تجربی باشه سکولار نیست، اسلام قبولش داره. اون جایی که عقلی تجربی نیست و گزاره های سکولاره، یعنی با نفی دین و مبانی دینی است، اونجا ما جایگزین خرافات سکولار گزاره های مبنا عقلانی و وحیانی اسلام رو میاریم. سوال کردن با توجه به فرمایشات شما، آیا به نظر شما یک دانشجوی ساده میتواند باعث شود روش تدریس اساتید دانشگاه ها از علوم غربی به صورت علوم اسلامی تبدیل کند؟ نه، متاسفانه دانشجو خیلی نقشی ممکنه نداشته باشه، چون بعضی بچه‌ها تا بحث علوم انسانی شد و اینا فهمیدن یک گره مشکلی وجود داره، طرف داره فنی میخونه، پزشکی، مهندسی، خیلی از بچه‌ها دیدم ول کردن، گفتن ما بریم علوم انسانی بخونیم، بریم علوم انسانی رو درست کنیم. انگیزشون خیلی مقدسه، ولی علوم انسانی با آمدن شماها درست نمیشه، چون یک کسی باید باشه که با مفاهیم اسلامی آشنا باشه، با مفاهیم علوم انسانی آشنا باشه، یعنی 20 سال 25 سال درست کار کنه، انسان شناسی دینی رو بفهمه، انسان شناسی ترجمه ای رو بفهمه، بتونه تشخیص بده، وقت اونه بعد از 20 سال، اون به شرطی که با مفاهیم اسلامی مسلط باشید. ولی صرفی که تو بچه مسلمونی، انگیزه خوبی هم داری، رشته فنی و پزشکی رو بکنی، بیای علوم انسانی، بگه من چون مسلمونم میخوام علوم انسانی اسلامی کنم، اینجوری اسلامی نمیشه. اونجوری خودت اتفاقا بعد از 5 تا کتاب میخونیم، و چون مبانی دستت نیست، همینا رو خوب حفظ میکنی، مدرکت هم میگیری، میری بالا، بعد فکر میکنی کم کم فکر همینا علمه، بعد میگه اه جوون بودم یه چیزایی میگفتم، یه توهماتی کرده بودم، بی سواد بودم، اومدم خوندم باسواد شدم، دیدم راه درست همان است که اجداد ما رفتند. خب بذار سوالات کثیر رو جواب شو. آره انقلاب فرنگی، آره دبیرشو دعوت کن، من خودم به کارهایی که اونجا میشه بنده منتقدم، حالا نمیخوام باز کنم مثلا اونجا کارهایی شده جلسه مثلا همین الان هیئت مخصوص بررسی مباحث علوم انسانی هست، آسیب شناسیایی کردن، کارهایی میکنن، موانعی وجود داره، من الان اجازه بدید الان باز نکنم اون موانع رو. و بعد به شما میگم تحول در علوم انسانی فکر نکنید با تصمیم نهادهای حکومتی حل میشه. مثلا فلان شورا آقا تصویب کن، زود باش تصویب کن که علوم انسانی بشه. اصلا به تصویب میشینا. باید گوش کنید، باید یه وجدان، یک وجدان اسلامی عالمانه و متفکرانه تو دانشگاه و حوزه ما تقویت بشه. آدمای باسواد، ملا که آشنا با فکر اسلامی، همونطور که او از منظر مارکسیستی یا از منظر لیبرالیستی یا از منظر داروینیستی نظریه پردازی کرده در علوم انسانی، شما از منظر اسلامی نظریه پردازی کنی. فرمودن آیا اصلا علوم انسانی خارج از ایدئولوژی میتواند شکل بگیرد؟ آیا ایدئولوژی های مختلف موجب پیشرفت علوم انسانی نمیشود؟ پیشرفت علوم انسانی رو باید معنی کنی یعنی چی؟ اگر منظورتون از اینکه ایدئولوژی های مختلف عامل پیشرفت علوم انسانی میشه، پیشرفت یعنی اینکه گسترش، یعنی گسترش کمی علوم انسانی، تنوع در علوم انسانی، چرا؟ اگر منظورتون اینه چرا؟ اما اگه منظور از پیشرفت علوم انسانی اینه که انسان شناسی موفق‌تر، کارآمدتر و درست‌تری به دست میاد، نه. اگر یه مبنا غلط بود، هزار تا مکتبم که بیاد، هزار تا ایدئولوژی بیاد، غلط رو غلط‌تر میکنه، مشکل رو حل نمیکنه. جهت وقتی درست نباشه، هر چی تندتر بری دورتر میشی. اینکه علم انسانی خارج از ایدئولوژی میتونه شکل بگیره یا نه، ایدئولوژی رو باید تعریف کنیم. اگه منظور از ایدئولوژی توهمات و تحکمات غیر عقلانی، غیر تجربی است، علوم انسانی موجود هیچ کدومشون عاری از ایدئولوژی نیستن. اینا که ترجمه میشن میان. اگر منظورتون اینه که علوم انسان ایدئولوژی یعنی یه مفهومی که معرفتی است اما لزوما تجربی نیست، مثلا چرا میشه و به این معنا میشود علم انسانی که اگه منظور از ایدئولوژی امر خرافه است، چرا میشه علوم انسانی بدون خرافات چه سنتی چه مدرن داشت؟ ببین آقا، نظریه پردازی در علوم انسانی اگر از منظر انسانشناسی اسلامی باشه میشه علوم انسانی اسلامی، اگر از منظر ایدئولوژی الف یا ب یا جیم باشه میشه از اون نوع. سوال کردن گاهی ایدئولوژی به حدی با یک علم آمیخته است که جدا کردن گزاره علمی و ایدئولوژی که مثلا سکولار و فلان ممکن نیست. ممکن هست اما سخت، قبول دارم. بگو آسان نیست، نگو ممکن نیست. ضمن اینکه ممکنه، بله، برای شماها گاهی واقعا ممکن نیست، چون یعنی شما به عنوان دانشجو که با یه دریای عظیمی از معارف نه اسلامی نه غیر اسلامی آشنایی عمیقی نداری، دیپلم تو گرفتی اومدی اینجا تو این 3-4 سال یه چند تا کتاب و مقاله بهت میدن، یه چند تا اسم هم بهت میگن حفظ کن امتحان بده. بله، برای شما شاید ممکن نباشه، ولی اصل این کار ممکنه. اتفاقا برخورد کریتیکال، برخورد انتقادی با علوم انسانی تجربی، علوم انسانی سکولار و غرب همینه که گزاره تجربی چیه، عقل چیه، وحیانی چیه. وحی به معنی ایدئولوژی نیست. شما نگید ما اونا در کنار عقل و تجربه ایدئولوژی خودشون میارن، ما هم در کنار عقل و تجربه ایدئولوژی خودمونه که وحی میاریم. از نظر ما ایدئولوژی، وحی، ایدئولوژی به این مفهوم که یه امریه که پشت پایگاه عقلانی نداره نیست. اما اگه منظور از ایدئولوژی یعنی اون بستر فکری که علوم تجربی انسانی در دل او سازمان میگیرن و پیش میرن، چرا؟ این که اینها گزاره هایشان عقلی نیست، معیار شما برای گزاره عقلی چیست؟ خب این معیار برای عقلانی بودن یک گزاره یه بحثی است در حوزه معرفت شناسی بحث میشه. اگر ما عقل رو یک امر نسبی ندونیم، بلکه یک معنای حداقلی از عقل قائل باشیم که این عقل یک پروژه جهانی است، مفهوم بدیهیات، مفهوم استدلال، برهان، اینا رو اگه بپذیرید که اصلا یه انسان متفکر عاقل اینو میپذیره، بله میشه معیار عقل روشنه، عقلی بودن، این استدلال قطع آور یا ظن حجت. اما اگر ندونی، سوفسطایی باشی، نسبیگرا باشی، طبیعیه که با عقلم مشکل خواهی داشت و میری به سمت شکاکیت و نسبیگرایی. واژه عقل را تعریف کنید. اینجا نوشتن عقل اومانیستی، عقل معاش، عقل سودجو، عقل معتقد به وحی. ببینید این تقسیمات در عرض هم نیست، این تقسیمات بعضیش در طول همه، اینا اقسام یک تقسیم نیستن. اولا وقتی میگه عقل دینی، در برابرش عقل معاش رو نباید بیاری. تو عقل معاش به معنای عقل غیر دینی نیست. عقل در تعریف اسلامی شامل هم عقل معاشه و هم عقل معاد، هر دو. اسلام میگه عقل یعنی عقل معاش و معاد، هر دو در کنار هم به علاوه هم. با عقل معاش بدون عقل معاد مخالفه، نه اینکه با عقل معاش مخالف باشه. این تقسیمات خودش پیش فرض داره. عقل اومانیستی یعنی چی؟ اگر منظور اینه که اومانیسم، عقلانیت مساوی است با اومانیسم، وقت باید برهان بیاری دیگه. باید بگی اومانیسم، قطعات تشکیل دهنده اومانیسم به عنوان ایدئولوژی خاص چیه، تا بعد ببینیم عقلی هست یا نیست و برهان داره یا نه. گفتید اینها مکتبن، علم نیستن. رابطه علم و مکتب چگونه است؟ مکتب عرض کردم به دو معناست. یه وقت میگی مکتب یعنی گزاره‌هایی که نه عقلی و نه تجربی است. این اتفاقیه که الان افتاده تو مکاتب و ایدئولوژی‌های فعلی. به این معنا اسلام نمیگیم یه مکتب، یعنی نه با عقل کار داره نه با تجربه. چون ما هزاران روایت داریم در باب حجیت عقل و دعوت به تجربه و صدها آیه در قرآن داریم. ما عقل و تجربه رو مفاهیم غیر دینی، یعنی غیر مکتبی نمیدونیم. اما اگر منظور از مکتب اینه که غیر از تجربه عادی بشر و عقل عادی بشر، فراتر از تجربه و عقل هم حقیقتی و معارفی وجود داره که ضد عقل نیست، مبنای عقلانی هم داره، اما فرا عقل هست به نام وحی، بله به این معنا، این میشه، این مکتب میشه یه چیزی اعم از علم، نه چیزی در برابر علم. چون علم یک علم تجربیه، یکی علم عقلانیه، اینا رو ما قبول داریم، یکم علم وحیانی است، اینم علمه. لذا این مکتب در نقطه مقابل علم نیست. در مورد تعریف علم و عقل مناقشه زیاد است. مجبور هستید تعریف ارائه دهید. بله مناقشه من قبول دارم زیاده. تو حوزه معرفت شناسی دیدگاه‌های متفاوت و متضادی آمده. ما میگیم اتفاقا همین مناقشه رو بکنید. من اصلا بحث من همین بود که به پیش فرض‌های معرفت شناختی و اخلاقی و فلسفی و ایدئولوژی که اینا توجه نمی‌کنی، همه علوم انسانی توصیه‌هاشون رو برمی‌داری عمل می‌کنی به عنوان که اینا علمه. ما میگیم به پیش‌فرض‌هاش توجه کنید. آیا می‌توانیم بگوییم تلاش اندیشمندان علوم انسانی برای علمی کردن یافته‌های خود است؟ به عبارت دیگر جامعه شناسی علمی، روانشناسی علمی، حقوق علمی در عالم واقع یکی بیشتر نیست و اگر تشتتی هست عیب از اندیشه ماست نه این علوم. همانطور که روزی در فیزیک پارادایم نیوتن حاکم بود، امروز پارادایم کوانتوم. ببینید یه بحثی آقای جوادی کرد، ایشون چند وقت پیش توی رسانه‌ها ناقص نقد شد. ایشون گفته بودن که اصلا علم نمیتونه سکولار باشه، اصلا علم سکولار نداریم. این حرف درستی است. همین نکته است که این دوستمون، برادر یا خواهرمون نوشتن، به این معنا که علم اگر شأن علم حکایت از واقع و حقیقته، این دیگه دینی و سکولار نداره. اتفاقا دین، انبیا آمدن برای که ما رو واقع بین کنن، گفتن همه ی حقیقت رو بفهمید، نه بخشی از حقیقت رو. فقط حقیقت تجربی و ملموس، عالم شهود اکتفا نکنید. حقیقت دو بخش دارد، عالم غیب و عالم شهود. اونم اتفاقا حقیقت. شما میدونید کلمه کافر یعنی چی؟ کفر در برابر واقع بینیه. خیلی جالبه. شما فکر میکنید آقا بله اینا میگن یه عده مؤمنن یه عده کافرن، حتما به همین علمی ها میگن کافر دیگه. مؤمن یعنی آدمی که تعصب و خرافه داره، کافر هم حتما آدم علمیه که میگه آقا من هر چی که علمه قبول دارم، خرافات قبول ندارم. بله تو تعریف مسیحی اروپایی همینه تعریفش. تو تعریف قرآنی کافر، کفر یعنی پوشوندن. چرا به کافر میگن کافر؟ چون کافران بخش مهمی از حقیقت و واقعیت را میپوشانند، خاک میریزه رو حقیقت. چون حقیقت و واقعیت فقط او بخش ملموس تجربی نیست، واقعیت فقط این میز و میکروفون نیست، واقعیاتی در این عالم وجود دارن کاملا عینی اما نامحسوس، فراحسی، فراتجربی. کافر کسیه که فقط بخشی از واقعیت، یعنی واقعیت حسی رو میفهمه. قرآن میگه آمدن اینا به پیامبران گفتن ارنا الله جهرتن، اگر خدا هست خدا رو به ما آشکار و ملموس نشان بده. ارنا الله به ما نشان بده، ارائه بدید به ما الله رو، خدا رو، جهرتن، آشکارا. من باید خدا رو ببینم تا باور کنم. قرآن یه جا جواب میده، میفرماد اینها لا یعلمون الا ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا از کل هستی و واقعیت و زندگی هیچی جز همون قشر بالاییشو که حسیه هیچی دیگه نمیفهمن و نمیدونن. فقط همین قشر ظاهری، قشری هن. کافران قشری هن. اونایی که فقط به محسوسات ایمان میارن قشری هن. خاک پاشیدن رو بخش مهمتر حقیقت و واقعیت. اصلا اتفاقا بحث اینه که آقا ایمان بیار یعنی به همه حقیقت ایمان بیار، حتی به او بخشی که فراحسی است. بنابراین علم اگه علم باشد یعنی واقعیت رو درون نشون میده، حتما نمیتونه سکولار باشه. یعنی نمیتونی رابطه طبیعت رو با ماوراء الطبیعت، رابطه مخلوق رو با خالقش نمیتونه قطع کنی. اگه قطع کنی واقع بین نیستی. اگه علم میگه آب از این عناصر تشکیل شده و این آثار رو داره، این گزاره نمیتونه سکولار باشه. اصلا یعنی چی سکولاره؟ یه واقعیت در عالم سنت الهی است، قوانین علم همه سنت‌های الهی اونها که قطعی باشن. سنت الهی است که شما اون رو کشف کردی، این حتما دینیه، سکولار نیست. به شرطی که واقعا تجربه علم عقل با برهان ثابت کنه، نه که ادعا میکنی یا دلیل نمیاری. به این معنا ما علم سکولار نداریم، چون واقعیت سکولار نداریم. همه واقعیات چیان؟ حقیقت الهی است. حقیقت الهیه، واقعیت عالم سکولار نیست، الهی است. بنابراین علمم اگر علمه یعنی واقع نماست، نمیتونه سکولار باشه. بنابراین اون منظور ایشون هم اینه که اینا علم، شما شبه علم رو به جای علم به ما تلقین میکنی، شبه علم رو به ما تلقین میکنی، میگه علم. بله شبه علم سکولاره. اکثر اینا بسیاری از این گزاره ها شبه علمن، سکولار هم هستن. بنابراین این که پرسیدید که آیا میتونیم بگیم تلاش اندیشمندان علوم انسانی برای علمی کردن یافته هاشونه، اگر چیزی رو یافتن، علمی کردن یافته ها یعنی چی؟ اگه منظورتون اینه که دلیل بیاری برای مثلا حدسیاتت، برای تئوری هات، بله این یه تعریف از علم تو همین بحثای فلسفی علم هست. اما اگه منظوریه که یه چیزی رو از اول فرض میگیری، بعد این علوم انسانی اینا رو شروع میکنی میاری برای که او رو توجیهش کنی. مثلا تو فرض گرفتی انسان یک حیوان خودخواه لذت طلب است و بس، خب بعد شروع میکنی یک فلسفه، یک علم اخلاقی، یک اقتصادی و یک سیاستی و یک حقوق بشری بر همین اساس مینویسی برای که ایره جا بندازی. این دیگه اتفاقا ایدئولوژی یعنی همین، این علم نیست. اما اینکه بگید در عالم واقع جامعه شناسی علمی یکی بیشتر نیست، اگه منظورتون اینه که بالاخره قوانین حاکم بر جامعه در واقع یکی بیشتر نیست، بله درسته. همون چیزی که قرآن ازش تعبیر میکنه به سنت الله. اتفاقا شناختن قوانین پدیده‌ها و رفتارهای اجتماعی یه عمل عبادیه، برای که هر چه قوانین علمی بیشتر کشف نکنی، داری چیا رو کشف می‌کنی؟ مصادیق سنت الله رو داری کشف می‌کنی. وقت تو دیگه طبیعت رو، فرق یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک زیستشناس، یک طبیعیدان مسلمان و سکولار فرقهایی دارن، چند تا فرقه. یکیش اینه که طبیعیدان سکولار همین طبیعت رو که میبینه همین رو میبینه و بس، اما یک طبیعیدان مسلمان رابطه بین طبیعت و ماوراء الطبیعه رو قطع قیچی نمی کنه. طبیعت رو آیت، آیت، آیات الهی میدونه، آیات الله، آیت الله میدونه. همه چی تو عالم آیت الله هست. اینه فرقش. او اینه که میبینه رابطهش رو با خداوند قطع نمی کنه، با مبدأ و معاد قطع نمی کنه، او قطع میکنه. فرمایشات جناب‌عالی درست و مورد پذیرش. اما فکر میکنم مشکل اصلی ما این است که مجبورمان کرده اند آنچه را ترجمه شده اساتید بگویند و آنچه را اساتید بگویند و تدریس کنند ما هم بخوانیم و همان را یاد بگیریم. چاره کار کجاست؟ ما چه تقصیری داریم؟ اگر بخواهیم آنچه درست است و به روز بدانیم و در حوزه آن کار کنیم چه باید کرد؟ بله این از اون سوالایی که اولین قدم اینه که آقا این دوگمی که بین ما حاکم شده بشکنیم. این جزم رو بشکنیم، این جزمیات خرافات مدرن رو بشکنیم. نگیم علوم انسانی کلا نه، کلا آری. بگیم آقا بررسی کنیم ببینیم چیه. اساتید، تو اساتید ما باید یک تحول بزرگ به وجود بیاد. کلید اول تو اساتید و اعضای هیئت علمیه. به شما بگم نه توی سیستم حکومت، حکومت کاره نیست توی کارا. نمیدونم شورای کی، شورای کی، شورا چیه؟ اینا تمیز یه چیزای تصویب میکنن، خیلی خب ما حالا قانون نوشتیم بفرمایید. او هم میگه نوشتی ها بفهمه گذاشتیم اینجا آبشو بخورن. اصلا با اینا با قانون بخشنامه نیست. خیلی حالا بخشنامه اینقدر بخشنامه کردن آقا علوم انسانی بریم اما خیلی خواه برد مال کارت. گره اصلی کار تو حوزه اساتیده اعضای هیئت علمی دانشجو تقصیری نداره، سیستم هم کاری ازش بر نمیاد. استاد وقت استاد حتی از متنم مهمتره. استاد خیلی مهم. امام یه وقتی میگفت استاد ماتریالیست معلم قرآنش بکن، بگو آقا معلم قرآن. استاد مادی معلم قرآن هم که باشه شاگردشون مادی و ماتریالیست تربیت میکنه. استاد الهی یک متن 100% ضد دینی رو بگو شما آموز تعلیم بده با همین آموزه موضوع متن درسی 100% ضد دینی. استاد الهی خودش شاگرد الهی تربیت میکنه. متن مهمه. ما تا حالا راجع به متن همش صحبت کردیم. متنای ما همه ترجمه و تعبدی شده. جای الان علوم انسانی دانشگاه ما شده علوم نقلی، نقل از غرب، عقلی نیست. کسی بحث نمیکنه، کسی رد نمیکنه، کسی جرأت نمیکنه رد کنه. بلد نیستن. اما یه بحث مهمتر از اون مسئله استاده. استاد خیلی مهمه. شما همش در صحبت هاتون میگید به زبان محاوره دوستانه هم نوشته. شما همش تو صحبتاتون میگید فلان مکتب این را گفت یا آن را گفت و آخر میگویید ما چرا اینها را باید قبول کنیم. میخواستم بگم قبول کردنی در کار نیست. در همین دانشگاه هم اگر بگردید خیلی ها دارن نقد میکنند. خب اگه اینجوره که خیلی خوشحالم. اینه الان واقعا خیلی ها دارن اینها را نقد میکنن. آره؟ خب پس ایشون احتمالا از یک دانشگاه دیگه یا از یک کشور دیگه آمده. میخواستم بپرسم شما به آیا به شما به کل فضای دانشگاه علوم انسانی آگاه هستید؟ نه من به کل فضا آگاه نیستم. این علوم انسانی اسلامی کدام انسان را میخواهد بشناسد؟ همین انسان معمولی ها. آیا واقعا جامعه ما دینی است؟ من این رفتش نفهمیدم با اون. جامعه ما از جهاتی دینی است، از جهاتی غیر دینی و ضد دینی است. این انسان ایرانی در مدرنیته زندگی نمی کند، تأثیر نمی گیرد. مدرنیته را اول باید تعریف کنیم. اگه منظور از مدرنیته صنعت، چرا انسان ایرانی؟ انسان ایرانی هم یکی نیست. انسانهای ایرانی داریم ما. انسانهای ایرانی بعضیشون چرا تابع همین دگمه ها هستن، بعضیشون نسبتاً تحت تأثیرن، بعضیشون هم خیلی کمتر تحت تأثیرن. ولی خب منظور چیه؟ نقطه آغاز علوم انسانی اسلامی در دانشگاه ها چیست؟ نقطه آغاز ما دانشجوها و نقطه آغاز اساتید. نقطه آغاز برای تغییر علوم انسانی، شکستن این فضای مطالبه دانشگاهی باید ایجاد بشه از طرف دانشجو و استاد تو دانشگاه های ما که آقا دوران انقیاد و سرسپردگی مطلق و برخورد نقلی تعبدی با متون ترجمه‌ای در علوم انسانی به سر آمده و کافیست. هر جا حقنه کردین به ما کافیست. اینو نباید یک کسی از بیرون بیاد بگه بعد بهش حمله کنن آه اینا ضد علوم انسانی هم ضد علم هم. این باید مطالبه دانشگاه ها باشه. این نقطه شروع. فضا رو عوض کنین. فضا رو عوض کنین. دوم تصمیم نگیریم تا یک کسی یک چیزی میگه بقیه تو کلاس نظر فلان پروفسور غربی رو گفتن باید دانشجو بگه سمعن و طاعتن، بعدم استاد بگه پایان نامت و مقالت و تحقیقات رو در صورتی قبول میکنم که برای سطحش رفرنس از منابع غربی باید بیاری. استدلال نیاوردی هم نیاوردی ولی رفرنس باید بیاری. ما تا اینجور داریم پایان نامه و تحقیق میکنیم همین فلاکت هست. یه هم قدم بعدی. قدم سوم، شماها بایستی یک مطالعات سنگین دقیق اسلامی داشته باشید تو آثار متفکران اسلامی. باید با آثار متفکران اسلامی مثل جید مطهری، مثل آقای جوادی آملی، آقای مصباح، آقای مرحوم آقای جعفری و آقایون دیگری که تو عرصه ها نشستن ده ها سال کار کردن تو حوزه فلسفه علم، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، تفسیر، تاریخ، کلام، اعتقادات اسلامی، باید بشین کار کنید، با دانش معرفت اسلامی پیدا کنید و بعد در کنارش اینایی که میخونید حالا بخونید. شما چاره ندارید مدرکاتونو بگیرید. بالاخره اگه این کارو نکنید مدرک نمیدن بهتون. ولی اینها رو تعبد به اینا نداشته باشید. به خدا اینا متن مقدس نیست. اینا جزء عقایدتون نشه. بگه حالا مدرکمو بگیرم فعلا بعد ببینیم چی میشه. بل بعد اگه قرار شد ادامه بدید بشین روی اینا تک تک اینا فکر کنید و نقد کنید. شجاعانه. دانشجو یه دوستی داشتیم هم طلبه هم دانشگاهیه. دکتریش داشت میگرفت تو علوم انسانی، تو علوم سیاسی. یه وقت آمد بهم گفتش که فلانی من اگه بخوام واقعا دکتریمو بگیرم این استادی که بالا سر منه و تز منو با زیر نظر ایشون بنویسم، من حتما باید ثابت کنم سکولاریسم درسته و این حکومت دینی و ولایت فقیه و اینا خرافه و مزخرفه. من اگه چیز غیر از این رو ثابت بکنم به خدای بهم نمیذاره من دکتریمو بگیرم. من الان باید چیکار کنم؟ هم میدونم یه حرف غلطه، هم خلاف عقیده، هم خلاف دلیل نه. چیکار کنم دکتریمو؟ گفتم آقا تقیه. تقیه رو برای همین جور وقتا گذاشتن تو جمهوری اسلامی. اسمش جمهوری اسلامیه. مثلا انقلاب فرهنگی شده. ایدئولوگ‌های حکومتی هم مواظبن یه وقت یک کسی حرف علمی نزنه، خفش میکنه. علم، حرف علمی، همش حرفای غیر علمی باید بزنید، خرافات مذهبی. بعد اینا همه هست، اما تمام بودجه و تمام پولایی که صرف پژوهش و تحقیق میشه و عکس بسیاری از این پایان نامه ها و اهرم های اصلی کنترل سیستم آموزش و پژوهش دست همه آدمایی باشه که هیچی نیستن الا توتی. همینا که این چیزا رو که خوندن واقعا به عنوان متن مقدس بهش معتقد شدن. کارا دست ایناست. شما برو شهید بده، شما برو تو میدون این شهید بده، آوینی بره شهید بشه، کارا دست ایناست. دولت ها عوض میشن باز اینا تصمیم میگیرن، کارا باز دست ایناست. یه چیزی بهتون میگن، رژیم هم عوض بشه بازم کارا دست همیناست. یکی از اینا من یه وقتی گفتم نگاه کن، تو زمان انقلاب که شما که تو انقلاب نبودی، تو تظاهرات تو اینا خوب نبوده هیچ وقت، بچهای ما رفقا بودن، کتک می‌خوردن، بودن و اینا. بعد جنگ شد، بعد تو جبهه که نبودی که، هیچ وقت ما تو هیچ عملیاتی تو رو ندیدیم. بعد جنگ تموم شد، شما از قبلش من میدیدم شما ها همکاره این. دوران انقلاب هم که شد تو میدون بچهای ما بودن، شما بعدم دیدم شما ها این. بعد جنگ شد باز دیدم تو داری تصمیم میگیری. جنگ تموم شد تو این دولت آمد، اون دولت رفت، این حزب رفت، اون حزب رفت، بازم تو سر جاتی. من حدس میزنم اگر رژیم جمهوری اسلامی هم بره یه رژیم دیگه بیاد، تو با همین کاره اینجا. من نمیدونم باید من به شما بگم، این حرفا رو خیلی هم میزنن، هرچی هم میگی تأثیر نمیگذاره. نهایتا یه عده‌ای هستن نشستن، من نمیخوام بگم مافیا، ولی واقعا چیزی از مافیا کم نمیارن. اینا نمیگذارن اصلا این خط عوض شه، این ریل رو گذاشتن باید تو همین مسیر بری. حالا او بالا یه دم مصوبه امضا کنن، نه حالا شورای طبی و شورای نقی بشین این مصوبه برای خودت بده، شما هر چی میخواد برای خود مصوبه بده. گفت کارا دست ماست، این فضا رو باید بشکنی. استادم خودش شروع کنه انتقادی نگاه کنه به متن، به دانشجوش هم اجازه بده که انتقادی نگاه کنه. البته اینا کار یه روز دو روز هم نیست. بله اجازه بدید 400 سال 300 400 سال غرب یه پروژه رو طی کرده، الان شده علوم انسانی فعلی. از این منم توقع نداشته باشید 40 روزه این کارا حل شه، 40 ساله که حل شه. فضا اگر ایجاد بشه، کار بشه، وقت 100 سال 50 سال 100 سال طول میکشه تا این تولیدات بیاد بیرون. اگرم فضا رو سرکوب کنی، اصلا نذاری که بچه مسلمونا وارد آوینی ها بیان توی صحنه نظریه پردازی بکنن، که هیچ وقت نخواهد شد. 4 میلیارد سال دیگه هم نخواهد شد. چون که همین یه تعداد کتاب و اینا هم که نوشته شده توی 20 سال نمیذارن اینا بیاد تو متن آموزشی، نمیذارن بیاد تو متن درسی اساتید. من آخرین سوالم جواب بدم. با توجه به فرمایش دستوری در دانشکده روانشناسی، از طریقی به علم انسانشناسی اسلامی برسیم، شاید منظورش اینه که از چه طریقی برسیم. عرض کردم اینا اینجوری که یه بشکن بزنی به مرتبه علوم انسانی اسلامی بیاد تو میدون، یه کار مستمر فکری است، گفتمانی تولید میشه، همه باید با هم کمک کنن، مشارکت کنن، میدون بدن و این کار به تدریج انجام بشود. خب دیگه هم طول کشید، بحث زیاد شد، ان شاء الله باز من تو یک نوبت دیگه خدمتتون میرسم. و السلام علیکم و رحمت الله. نمیدونم.